بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به احکام مجیز در مسئله ثانیه بود. جناب شیخ در این مسئله که موضوع بحث اینه لو باع لنفسه فضولا ثم ملکه فاجاز، اگر بایع فضولی مبیع را بفروشد به این قصد که سمن برای نفس خودش باشد، در جیب خودش باشد، بعد این مبیع رو از مالک اصلی خودش برود خریداری کنه و مالک مبیع بشود، مالک جدید بشه، مالک دوم بشه بر این مبیع، فاجاز البیع، بعد اون بیع فضولی اول را که عقد فضولی اول بود رو امضا کند. آیا این عقد فضولی صحیح است یا نه؟ جناب شیخ دسته از اخبار و روایات رو آوردن، مناقشاتی فرمودن در دلیل هفتمی که صاحب مقابس محقق تستری بر بطلان این بیع اقامه کرد، در نهایت فرمودن فل انصاف ان ظاهر النهی فی تلک الروایات و عدم وقوع البیع قبل التملک للبایع و عدم ترتب اثر الانشاء المقصود منه علیه مطلقا حتی مع الاجازه. انصاف اینه که ما باید قول محقق تستری رو بپذیریم در استفاده بطلان این عقد فضولی در این روایات. خب حالا جناب شیخ میفرمایند که نعم، ما الان برای اینکه دوستان آشنا باشن داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، طبق طبع کنگره شیخ جلد سوم مکاسب صفحه 452 جناب شیخ می‌فرمایند که بعضی از روایاتی که ما آوردیم اینا ظهور دارن در بیع کلی نه در بیع فضولی. ممکنه خدشه بشه در استدلال به اون روایات که اون روایات موضوعش بیع کلی است قبل از آنی که مالک فردی از افرادش بشود، نه بیع فضولی قبل از آنی که مالک مبیع بشود. نزاع از موضوع بحث خارجه. توضیح: بیع چیزی که مالکش نیست قبل از آنی که مالکش بشود، این بر دو وجه ممکنه. یا این است که اون چیز یک عین خارجی است، یک عین خارجی است که من مالکش نیستم، قبل از اینکه مالکش بشم بیع میکنم بعد مالکش میشم، این عین خارجیه، این میشه بیع فضولی. گاهی اوقات هستش که اون شی عین خارجی نیست بلکه کلی فی الذمه است. بیع میکنم یک کلی فی الذمه را که موصوف هست به یه اوصاف معینی به آقای مشتری، ولی هیچ فردی از افراد اون کلی الان در ملکیت من نیست، هیچ مصداقی از او تو انبار من تو مغازه من وجود نداره، میرم از دوستان و رفقا میخرم، تهیه میکنم، میارم به ایشون تحویل میدم، این میشه بیع کلی فی الذمه. این دیگه اسمش بیع فضولی نیست، چون مبیع کلی فی الذمه است. مبیع یک عین خارجی نبود که ملک شخص دیگه ای باشه من فضولا او رو بیع کرده باشم، مبیع کلی بوده در ذمه من، فرد خاصی از او نزد من وجود نداشت، رفتم خریداری کردم، تهیه کردم، آوردم، اون فرد خاص رو تسلیم آقای مشتری کردم. حالا این بیع کلی هم خودش بر دو قسمه، مؤجلن او معجلن، با عجل و مدت باشه اصطلاحا بهش میگن سلم، معجل باشه یعنی حال باشه، نقد باشه، که اون بیع کلی فزمه نقدیست، و هر دو قسمش هم به اجماع فقهاء شیعه صحیح است، هرچند که طبق نظر برخی از فقهای عامه بیع کلی نقدی باطله. خب این مقدمه. حالا میایم تو روایاتی که داشتیم. 5-6 تا روایت خاصه داشتیم. یکیش صحیحه معاویه ابن عمار بود در صفحه 448 که این روایت اصلا راجع به بیع کلیه، اصلا راجع به بیع فضولی نیست و ورودش در اینجا خارج از موضوع بحثه. چرا؟ چون سوال میکنه، سأل تو ابو عبدالله، شخصی میاد پیش من، فیطلب بیع الحریر، از من طلب میکند بیع ابریشم را. نمیگی یک ابریشم خاص، داره یه معنای کلی رو میگه. ولیس عندی شیئون، و نزد من هیچی نیست، یعنی هیچی از حریر نیست، یعنی هیچ مصداقی از حریر نیست. معلوم میشه اینجا موضوع بیع چی بوده؟ یک امر کلی بوده که دارای مصادیق متعدده میتواند باشد و هیچ مصداقش نزد او نبوده. موضوع یک عین خارجی نبوده. اگر یه عین شخصی خارجی می بود معنا نداشت که بگه ولیس عندی شیئون. پس موضوع این روایت صحیح معاویه ابن عمار اصلا بیع کلیه به نحو حال و نقد. خب امام جوابشو میده. پس این خارج از موضوع بحث. میایم سراغ صحیح منصور ابن حازم عن ابی عبدالله. فی رجل امر رجلا لیشتری له متاعا، مردی از مردی میخواد که برای او بخرد متاعی را. خب این اهمه از این که اون متاع کلی باشه، مثلا بیا برای من 50 تاقه ابریشم مثلا کذا و کذا بخر، اما هیچ عین خاصی رو معین نکرده، کلیه، یا این که اون متاع یک این خاص باشه، بگه فلان ماشین رو برای من بخر، فلان اسب رو برای من بخر، یک این شخصی باشه. خب اینجا موضوع روایت اعم است از بیع کلی و از بیع فضولی، شامل هر دو میشه. میتونیم از عمومش و اطلاقش استفاده کنیم در ما نحنفی که بیع فضولی باشه. باز صحیحه محمد ابن مسلم هم همینجوره، موضوعش متاعن هست، اون هم میتونه کلی باشه هم میتونه بیع متاع شخصی باشه، از اطلاقش میتونیم در بیع فضولی استفاده کنیم. میایم سراغ روایت خالد ابن حجاج و یحیی ابن حجاج که هر دو روایت معتبر است. قلت لابی عبدالله الرجل یجیئنی و یقول اشتر هذا الثوب. اینجا میگه اصلا موضوع بیع یک عین شخصی بوده، شخصی میاد پیش من به من میگه که برو اون لباس رو بخر، این لباس خاص رو بخر، یا میگه هذه دابه، این اسب رو برای من بخر. اصلا موضوع این دوتا روایت بیعه، این شخصیه، پس داخل میشه در موضوع ما نحنفی که بیع فضولی باشه، نه از باب اطلاق و عموم، بلکه بالخصوص این دوتا روایت در خصوص بیع فضولی وارد میشن. پس مشکل حل شد. میمونه روایات مستفیضه که از نبی اکرم وارد شده. نه نبی عن بیع ما لیس عندک. بیع ما لیس عندک هم اطلاق داره، هم میتونه بیع کلی فزمه باشد که هیچ فردی از اون نزد من نباشه، هم میتونه بیع یک عین شخصی باشه که ملک من نباشد، ملک شخص دیگری باشد، که بشه بیع فضولی. اطلاق اون روایات رو هم میتونیم در بیع فضولی ما وارد کنیم و بهش استناد کنیم. خب حالا خدشه‌ای که میشه چیه؟ خدشه کردن که آقا بعضی از این روایات مخصوص همون صحیحه معاویه ابن عمار، روایت آخر مخصوص بیع کلیه. جناب شیخ میفهمد ظاهر بسیاری از اخبار متقدمه در مورد بیع کلی است که ما در این اشکال داریم، میگیم نه، ظاهر فقط یه دونه روایت که صحیحه معاویه ابن عمار بود راجع به بیع کلیه، بلکه صریحشه نه ظاهرش، اون روایات دیگه اطلاق دارن، صحیح محمد ابن مسلم و صحیح منصور ابن حازم اطلاق دارن، هم شامل بیع کلی هستن هم شامل بیع فضولی هستن. دو تا روایت یحیی ابن حجاج و خالد ابن حجاج هم که در خصوص بیع فضولی هن. پس این که شما میفرمایید ظاهر بسیاری از اخبار متقدمه راجع به بیع کلی است، این بسیاریش محل اشکال و منع است. نه خیر، یه روایت بیشتر ظاهر در بیع کلی نبود، اونم روایت معاویه ابن عمار بود. خب حالا اشکال چیه؟ اشکال اینه که آقا این روایت راجع به بیع کلی اومده، امام هم در اونجا از بیع کلی ظاهر این است که دارن نهی میفرماین قبل از آنی که مالک فردی از افرادش بشوند، و ظهور این نهی در تقیه است یا در کراهته. چرا؟ چون این مذهب برخی از عامه است که بیع کلی نقدی قبل از آنی که فردی از او رو مالک باشد باطله، احتجاجاً به اون روایات عامه‌ای که نهی نبی عن بیع ما لیس عندک، میگن این یکی از مصادیق اطلاق اون نهی نبی است و اطلاق نهی شامل اینم میشه، لذا اینم باطله. به این احتجاج بعضی از فقهای عامه گفتن بیع کلی نقدی ما فی الذمه‌ای که هیچ فردی از او نزد او حاضر نیست باطل است، اما بیع سلم رو، یعنی بیعی که با عجل باشه با مدت باشه، فقهای عامه و شیعه اجماعا همه صحیح میدونن، اما بیع کلی نقدی رو بعضی فقهای عامه اشکال کردن. لذا این روایتی که داره در صحیح معاویه ابن عمار ظاهرش اینه که نهی میکنه از اون بیع کلی نقدی، این روایت مورد تقیه وارد شده چون موافق با بعضی از عامه است، یا در مورد کراهت وارد شده. اگر بخوایم حمله بر تقیه هم نکنیم، لااقلش اینه که حمله بر کراهتش میکنیم، میگیم آقا بیع کلی نقدی که فردی از اون از تو حاضر نیست مکروهه. چرا حمله بر کراهت؟ چون اجماع داریم بر صحت این بیع. خب حالا چی آقا؟ میفهمن خب این که شما اینو حملش کردی بر کراهت یا بر تقیه، معلوم میشه که اون روایات دیگر هم که اطلاق داشت هم شامل بیع فضولی میشد هم شامل بیع کلی میشد، و حتی اون دوتا روایت خاص مخصوص بیع فضولی که روایت خالد ابن حجاج و یحیی ابن حجاج هم بود، اون دوتا هم یا در مورد تقیه صادر شده است یا برای کراهت صادر شده، لذا خدشه میشه در دلالتشون. خب این اشکالیه که وارد کردن. خب جواب از این اشکال چیه؟ دو تا جواب، یه جواب ما میگیم، یه جوابم جناب شیخ میفرمایند. جوابی که ما میدیم اینه، میگیم آقا این اشکال شما خیلی اشکال ضعیفیه، اصلا اشکال محسوب نمیشه. چرا؟ چون اشکال شما در واقع یک نوع قیاسه، منتها قیاس در سرایت دادن حکمی برای موضوعی به موضوع دیگر است. شما در اینجا داری سرایت میدی حکم یه روایت رو به یه روایت دیگه، این کار خیلی غلطه، هیچ مبنای منطقی نداره. این که صحیح معاویه ابن عمار مثلا راجع به بیع کلیه و خدمت شما عرض کنم که در مورد کراهت یا تقیه وارد شده، چه ربطی داره به روایت محمد ابن مسلم؟ چه ربطی داره به روایت منصور ابن حازم؟ چه ربطی داره به اون دوتا روایت خاصه که مخصوص بیع فضولی بود، یعنی روایت خالد ابن حجاج و یحیی ابن حجاج؟ این چه جور استدلاله؟ چون در اینجا در مورد کراهت یا تقیه است، پس در اونجا هم در مورد کراهت و تقیه باشه. چه ارتباطی داره به هم؟ چه ربطی داره؟ ممکنه شما بگید اون روایاتی که اطلاق دارن هم شامل بیع کلی میشن هم شامل بیع فضولی میشن. نسبت به یک فردش که حداقل نسبت به یه فردش، به یه مصداقش که بیع کلی باشد، در مورد تقیه یا در مورد کراهت وارد شده. از اینجا ما میفهمیم که اون یکی فرد دیگرش هم که بیع فضولی باشد در مورد کراهت و در مورد تقیه وارد شده. خب وقتی کراهت و تقیه در مورد فرد بیع فضولیش ثابت شد، تو اون روایات خاصه خالد ابن حجاج و یحیی ابن حجاج هم که در خصوص بیع فضولی وارد شده، کراهت و تقیه ثابت میشه، نه خصوص بطلان و حرمت. اینجور اگر استدلال کنن جناب شیخ، حالا جواب میدن. جواب دوم از شیخ انصاری است. حضرت شیخ میفرمایند که نکته خیلی مهمیه، تفکیک در دایره حجیت یک دلیل رو شما در علم اصول خوب متوجه نشدید. ممکن است ما یک دلیل داریم، این دلیل ما یه مفهوم داره، مفهومش عام مطلقه، نسبت به یک فرد چون مانع دارد از حجیت ساقط میشه به خاطر مانع، اما نسبت به فرد دیگر که مانع ندارد از حجیت ساقط نمیشه. در ما نحن فی هم روایاتی که اطلاق دارن هم شامل بیع کلی میشن هم شامل بیع فضولی میشن، مثل صحیحه محمد ابن مسلم، مثل صحیحه منصور ابن حازم، تو اون روایات اطلاق روایات دو تا مصداق داره، یک مصداقش بیع کلیه، یک مصداقش بیع فضولیه. نسبت به بیع فضولی چون اجماع، نسبت به بیع کلی چون اجماع داریم بر صحت بیع کلی، این اجماع میشه مانع. حجیت این اطلاق رو نسبت به این فرد از بین میبره، جلوی حجیت رو میگیره. دیگه نسبت به این فرد این اطلاق دلالت بر بطلان این مصداق از بیع ما لیس اندک نمی کنه. میگه این مصداق باطل نیست. چرا؟ چون اجماع داریم بر صحتش، پس باید حملش کنیم بر کراهت یا بر تقیه. اما نسبت مصداق دوم که بیع فضولی باشه که مانعی نداره دلالت روایت بر حرمت و بطلانش، لذا حجیت اون اطلاق در دلالت بر بطلان و حرمت فرد دوم بدون مانع باقی میماند. باید به اون اطلاق عمل کنیم و او رو حجت بدونیم در فرد دوم، در مصداق دوم که بیع فضولی باشه. این که در مصداق اول که بیع کلی باشه به خاطر مانع از حجیت ساقط شده، دلیل نمیشه که بالکل این اطلاق از حجیت ساقط بشود، حتی نسبت به اون مصادیقی که مانعی نیست مثل بیع فضولی. پس بنابراین اطلاق اون روایات نسبت به بیع فضولی بلا مانع است و دلالت میکنه بر بطلان بیع فضولی و حرمت بیع فضولی قبل از مالکیت مبیع. بیع فضولی که بایع بیع کند قبل از آنی که خودش مالک بشود و بعد خودش مالک بشه و بخواهد اجازه بدهد، این روایات با اطلاقشون شامل این مورد میشن، نسبت به این مورد هیچ مانعی از حجیت ندارن، دلالت میکنن بر نهی از این مورد، نهی هم دلالت بر فساد میکنه. این میشه پاسخ جناب شیخ. حالا عبارت رو عنایت بفرمایید. نعم قد یخدش فیها، بله چه بسا خدشه بشود در ظهور این روایات، ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه ورودها فی بیع الکلی، این که ظاهر بسیاری از اخباری که گذشت ورود اون روایات هست در بیع کلی، و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه الی المشتری الاول، و این که جایز نیست بیع کلی در ذمه سپس خریداری کردن بعضی از افرادش و تسلیم اون بعض افراد به مشتری اول، این کار جایز نیست. یعنی اگر هیچ فردی هیچ مصداقی ازش نداری، بیای اول بیع کنی کلیه فزمه را، بعد بروی یک مصداقی بخری از بیرون بیاری به مشتری تحویل بدی، این مورد نهی است. خب این راجع به بیع کلیه، موضوعش بیع کلیه، ربطی به بیع فضولی نداره که بیع عین شخصی خارجی باشه. و المذهب جواز ذلک و ان نصب الخلاف فيه الى بعض العبائر، در حالی که مذهب امامی جواز این بیع کلی است، اگرچه نسبت داده شده است اختلاف در این حکم، یعنی در راجع به بیع کلی، به بعضی از عبارات اصحاب، ولی اجماع فقها شیعه بر جوازشه. حالا که اینجور شد، فیقوی فی نفس، پس قوی می شود در نفس، انها و ما ورد فی سیاقها فی بیع شخصی ایزن که روایت یحیی و خالد المتقدمتین ارید به حل کراهه او وردت فی مقام تقیه. قوی میشه در نفس ما این که این روایاتی که راجع بیع کلی هست قبل از مالکیت فردی از افرادش، و اون چه وارد شده در سیاق این روایات در بیع شخصی ایزن، مثل دوتا روایت یحیی و خالد ابن الحجاج، دوتا پسر حجاج المتقدمتین که روایتشو قبلا خوندیم، که اونا راجع به بیع شخص خاصی بود که الان آقای بایع مالکش نیست، او رو بیع کنه بعد بره از مالک اصلی بخرد بیاد اجازه بده. راجع به یه شخص خاصی بحث بود. خب قوی میشه در نفس ما که این روایات هم ارید به حل کراهه، اراده شده است به این روایات کراهت، او وردت فی مقام تقیه، یا وارد شده است در مقام تقیه. چرا در مقام تقیه؟ لأن المنع عن بیع الکلی حالا مع عدم وجودهی عند البایع حال البیع مذهب جماعت من العامه، چرا که منع از بیع کلی به طور حال، حال یعنی به طور نقدی، همین الان ملکیت مبیع و ثمن به طرفین منتقل بشود، نه مؤجلن که بشه بیع سلم. بیع سلم مورد اجماع صحتش، بیع کلی نقدی در صورتی که هیچ فردی از افرادش حاضر نباشه، اونجا بعضی از عامه قائل شده ان به بطلانش. لأن المنع عن بیع الکلی حالا مع عدم وجوده عند البایع، منع از بیع کلی به طور نقدی در صورتی که وجود نداشته باشد اون کلی نزد بایع، حال البیع در حال بیع کردن، این مذهب جماعت من العامه، مذهب جماعتی از عامه هست. کما صرح بهی فی بعض الاخبار، کما اینکه تصریح شده است، کما صرح بهی فی بعض الاخبار، تصریح شده است به این مطلب که این مذهب جماعتی از فقهای عامه است، در بعضی روایات ما تصریح شده. مستندین فی ذلک الی النهی النبوی عن بیع ما لیس عندک، در حالی که این جماعتی از عامه که میگن بیع کلی حال در صورتی که هیچ فردی از او نزد بایع حاضر نیست باطل است، در حالی که اینها استناد میکنن در این حکم به نهی نبوی عن بیع ما لیس عندک، استناد کردن به اطلاق اون روایات. لکن الاعتماد علی هذا التوهین فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع شخصی و عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع الکلی خلاف الانصاف. جناب شیخ می فرمایند که لکن اعتماد بر این توهین، یعنی بر این سست کردن دلالت روایات، به استناد این که این روایات در بخشی از اونها که راجع به بیع کلی است وارد شده است در مورد تقیه یا وارد شده است در مورد کراهت، بخواهیم ما اعتماد کنیم بر این گونه استدلال علی هذا التوهین، بر این وهن کردن دلالت روایات، فی رفع الید در رفع ید کردن عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع شخصی، در رفعیت کردن از اون دوتا روایتی که گذشت که وارد شدن در بیع شخصی، راجع بیع یک شخص عین خارجی داشت صحبت میکرد. بیایم به خاطر این اشکالی که در روایاتی که راجع بیع کلیه، بیایم رفعیت کنیم از اون دوتا روایتی که راجع بیع شخصیه. این خلاف انصاف جناب شیخ، میفهمن که این هیچ وجهی نداره، چه ربطی داره. اونجا شما میخوای رفعیت کنی از دلالت روایاتی که راجع به کلیه، خیلی خوب، بکنه نداره. اما چه ربطی داره به روایاتی که راجع به عین شخصی است؟ این خلاف انصافه. خب و عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع کلی، همچنین رفعیت کردن از عموم مفهوم تعلیل در اخباری که وارد شده در بیع کلی. مفهوم تعلیل در اخباری که وارد شده در بیع کلی، تعلیلی که در اخباری که وارد شده در بیع کلی چیه؟ مثلا من یکیشون مثال بزنم، روایت محمد ابن مسلم، میگه آقا یه کسی میاد میگه آقا برو یک متاعی رو بخر، بعد که خریدی بیا به من بفروش، من ازت میخرم فلان مقدارم سود بهت میدم. امام میفرمان که لا بأس، اشکالی نداره. چرا؟ انما البيع بعد ما يملكه. چرا اشکالی نداره؟ تعلیل میکنن حضرت، علت میارن، میگن چون بیعی که میکند به اون شخص مشتری بعد از مالکیتش هست، میره اول اون متاع رو میخره بعد میاد بیع میکنه بهش، چون چنین است بیعش اشکالی نداره. خب این خود تعلیله. این تعلیل یه مفهوم مخالف دارد در علم اصول، مورد نظرتون هست دیگه. مفهوم مخالف چیه؟ این است که شما بیایی برخلاف منطوق، بیای بگی در جایی که موضوع منطوق منتفیه، حکم منطوق هم منتفی باشد. به این میگن مفهوم مخالف. مفهوم مخالف این تعلیل چیه؟ این است که اگر جایی بیع بشود قبل ما یملکهو، قبل از آنی که مالک مبیع بشه، اونجا اشکال داره، فیه بأسون. پس تعلیل این شد، چون بیع بعد ما یملکهو هست لا بأس فیه، اشکالی ندارد. حالا مفهوم مخالفش چی میشه؟ مفهوم تعلیل چی میشه؟ این میشه، اگر به بعد ما یملکهو نباشد، یعنی قبل ما یملکهو باشد، فیه بأسون، درش بأس خواهد بود. این میشه مفهوم تعلیل. این مفهوم تعلیل عموم داره، چه بیع عین خارجی باشد قبل ما یملکهو فیه بأسون، چه بیع کلی فی الذمه باشد قبل ما یملکهو، اینم فیه بأسون. پس عموم داره، عموم شامل بیع فضولی هم که بیع عین شخصی باشه می شود. حالا ما بیایم رفعیت کنیم از این عمومی که شامل بیع فضولی میشه در مفهوم تعلیلی که در اخباری آمده است که این اخبار وارد هستن در بیع کلی، اما مفهوم تعلیلشون اختصاص به کلی نداره. مهم اون تعلیل و مفهوم اون تعلیله که اختصاص به کلی نداره. بله مورد سؤال راوی کلیه، اما پاسخی که امام علیه السلام میدهند، تعلیلی که میارن، اختصاص به کلی نداره. مفهوم اون تعلیل هم، مفهوم مخالفش، اختصاص به کلی نداره، شامل بیع شخصی فضولی هم می شود. ما بیایم رفعیت کنیم عن عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع کلی، از عموم مفهوم تعلیلی در اخباری که وارد شدن در بیع کلی رفعیت کنیم، خلاف الانصاف. این خلاف انصاف است. پس خلاف الانصاف شد مبتدای مؤخر. و بله معذرت میخوام، خلاف الانصاف میشود خبر لکن، لکن الاعتماد على هذا التوهین، الاعتماد اسم لکن، خلاف الانصاف، خلاف انصاف است. چرا خلاف انصاف است؟ اذ غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار و هو بیع الکلیه قبل التملک على التقیه. چرا که نهایت کار اینه که حمل می شود حکم در مورد اون اخبار و اون بیع کلیست قبل از تملک. در مورد بیع کلی قبل از تملک اون حکم عام حمل بر تقیه میشه. و هو لا یوجب طرح مفهوم تعلیل رأسن، اما این که در مورد یک مصداق از عام حمل بر تقیه می شود، این لا یوجب و موجب نمی شود، ایجاب نمی کند طرح کردن مفهوم تعلیل را رأساً. ما به طور کلی بیاییم مفهوم تعلیل رو ازش چشم پوشی کنیم نسبت به جمیع مصادیق دیگر که شامل بیع فضولی هم بشود، این خلاف انصافه. فتدبر، و توضیحش رو دادیم که چرا، چون در اینجا در علم اصول بحث میشه که دلیل ما نسبت به یک مصداقش مبتلا به مانع از حجیت است، باعث نمی شود که نسبت به سایر مصادیق هم از حجیت خودش ساقط بشود. بنابراین نسبت به بیع فضولی بلا مانع حجت خواهد بود. فل اقوا العمل بالروایات و الفتوا بالمنع عن البيع المذكور، پس اقوا عمل کردن به روایات و فتوای به منع است از بیع مذکور. اینجا دیگه جناب شیخ دارن فتواشونو صراحتا میدن. بیع مذکور یعنی کدوم بیع؟ یعنی اینکه بایع فضول بیاد عین شخصی مال شخصی دیگران رو بیع کند، بعد خودش بره از مالک اصلی بخره، حالا که خریده بیاد اجازه بده اون بیع فضولی اول را. اینجا دو تا بیع داریم، یکیش بیع فضولیه که اولین بیعه، بیع دوم بیعی است که ما که بایع فضول میره از مالک اصلی میخرد، اون دیگه بیعش فضولی نیست. بعد از اینی که خرید بیاد اون بیع فضولی اول رو اجازه بده. جناب شیخ میفهمد اقوا این است که ما باید عمل کنیم به این روایات و فتوا بدیم به منع از بیع مذکور. و مما یؤید المنع مضافا الى ما سیأتی عن التذکرة والمختلف من دعوى الاتفاق روایت الحسن بن زیاد الطائی الواردة فی نکاح العبد بغیر اذن مولاه. از اون اموری که تأیید میکنه منع صحت این بیع فضولی را، مضافا به اون چی که خواهد آمد از تذکره و مختلف علامه که ادعای اجماع شده است بر بطلان این عقد فضولیه با این قیود و خصوصیات که 4 قید داره. اولا عقد شده است، عقد فضولی، لنفس البایع لا للمالک. ثانیا بایع فضول با اختیار و با بیع و شراء مبیع را از مالک منتقل می کند به ملک خودش. سالسن بعد از آنی که مبیع به ملک بایع فضول منتقل شد، بایع فضول اون بیع را اجازه میدهد. با این قیود میفرمایند که این بیع فضولی بل اجماع باطل است. مضافاً به اون اجماعی که در کلام علامه هلی در مختلف و در تذکره آمده، از آن اموری که تأیید میکنه بطلان این عقد را و منع صحت این عقد را، روایت الحسن بن زیاد الطائی است. الواردت فی نکاح العبد، که این روایت وارد شده در نکاح عبد به غیر اذن مولا. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، حسن بن زیاد میگه که به امام صادق عرض کردم انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت به غیر اذن مولای، من یه رجل مملوکی بودم تزویج کردم بدون اجازه مولایم. ثم اعتقنی بعدو، سپس مرا آزاد کرد. خب پس در اینجا تزویج فضولی بوده، عقد فضولی بوده بدون اذن مولایش. فاجدد النکاح، آقا جان حالا که من آزاد شدم، خودم شدم مالک خودم، گویا مثل همون بیع فضولی میمونه که بایع فضول فضولاً بیع میکنه، بعد خودش میشه مالک مبیع. حالا الان من خودم شدم مالک خودم، فاجدد النکاح، اون نکاحی که با همسرم به طور فضولی در حال مملوکیت بسته بودم رو یه بار دیگه تجدیدش کنم، یعنی اون نکاح باطله، من یه بار دیگه نکاح بخوانم، یه نکاح جدید اجرا بکنم، یه صیغه جدید. پس سوال راجب اینه که اون عقد فضولی که خودم منعقد کردم الان باطل هست یا باطل نیست؟ فقال، امام علیه السلام جواب دادن، علمو انک تزوجت، صاحبان تو دانستن که تو تزویج کرده ای؟ قلت نعم، گفتم بله آقا. قد علمو فسکتو ولم یقولو لی شیئا، عالم بودن به این که من ازدواج کردم و سکوت کردن و هیچی به من نگفتن. قال، امام فرمودن، ذالک اقرار منهم، همین که سکوت کردن این اقرار است از جانب اونها به رضایت به ازدواج تو. پس در واقع اون عقد فضولی تو قبل از این که تو مالک خودت بشی، آزاد بشی، به امضای مولایت و مالک اصلی تو رسید با همون اقرار و سکوتش. انت علی نکاحک، تو بر همون نکاح اولت هستی، همون نکاح اولت صحیحه، نیازی به تجدید نکاح نداری. خب مفهوم این روایت چیه؟ مفهوم این روایت اینه که یعنی اگر اونها سکوت نکرده بودند، یعنی مالک اصلی اول اجازه اون عقد فضولی رو نداده بود با سکوتش، با رضایتش، الان تو نیاز داشتی به یک نکاح ثانی، به یک نکاح جدید. اون نکاح فضولی تو الان صحیح نبود، الان که خودت شدی مالک خودت، اون نکاح فضولی تو فایده‌ای نداشت، چه با اجازه چه بی اجازه. خب این نظیر بحث بیع فضولی ما میمونه که آقای بایع فضول، تو هم که الان خودت میشی مالک اون مبیع فضولی، اون بیع فضولی قبل تو فایده‌ای نداره، چه اجازه بدهی چه اجازه ندهی. فإنها ظاهرتون بل صریحتون فی ان علت البقاء بعد العتق على ما فعله بغیر اذن مولا هو اقراره المستفاد من سکوته. این روایت ظاهر است بلکه صریح است در این که علت بقا بعد از آزاد شدن، على ما فعله، بر آنچه که خودش انجام داده بود، یعنی چی؟ یعنی اون تزویج، علت بقایش بر اون تزویج به غیر اذن مولا، بدون اذن مولایش، علت بقای بر اون تزویج و فعل بدون اذن مولا که میشه فعل فضولی، هو اقراره المستفاد من سکوته، او اقرار مولایش هست، ضمیر اقراره میخوره مولا، که استفاده میشود از سکوت مولا. فلو کان سیرورته حرا مالکا لنفسه مسوقه للبقاء مع اجازته او بدونها لم يحتج الى الاستفسال عن ان المولى سكت ام لا. پس اگر آزاد شدن ایشون و مالک نفس خودش شدن مسوق بود برای بقاء بر اون نکاح، مجوز بود برای بقایش بر اون نکاح، مع اجازته، در صورتی که خودش اجازه بدهد اون نکاح فضولی سابق خودش را، او بدونها یا بدون اجازش، اگر صرف این که الان خودش شده مالک کافی بود برای صحت اون عقد فضولی، اگر این کافی بود برای صحت عقد فضولی، لم یحتج الی الاستفسال، دیگه احتیاجی نداشت به استفسال کردن امام، یعنی پرسجو کردن امام ان ان المولا سکت املا، این که آیا مولای تو بعد از عقد فضولی فهمید سکوت کرد یا اینکه نفهمید اقرار نکرد. اگر صرف این که تو خودت مالک شدی اجازه بدهی کافیه، دیگه نیازی نداشت امام بپرسن که اون موقع آیا مولای تو اقرار کرد با سکوتش یا اقرار نکرد با سکوتش. همین میفهمونن تو خودت که اجازه بدی عقد فضولیت، الان خودت شدی مالک خودت، همین که خودت اجازه بدی کافی است. اما امام اینو نفرمودن، بلکه سوال کردن که آیا مولای تو اقرار کرده اجازه داده به تو قبل از اینکه تو آزاد بشی یا اجازه نداده. پس معلوم میشه که اجازه بعد از مالک نفس شدن این عبد مصحح اون عقد فضولی نمیتونه باشه. للزوم العقد هین ازن علا کل تقدیر. پس بنابراین در این صورت احتیاجی نبود، اگر صرف اجازه این آقا کافی بود یا حتی بدون اجازه، صرف اینکه خودش شده مالک نفس خودش کافی بود برای صحت اون عقد فضولی. اگر کافی بود دیگه نیازی به سؤال امام نبود. چرا نیازی نبود؟ للزوم العقد، چون عقد در این صورت هین ازن، در این صورت که صرف مالکیتش نسبت به نفس خودش برای صحت عقد فضولی کافی باشد، عقد لازم خواهد بود هین ازن علا کل تقدیر، چه مولا اقرار کرده باشد او را با سکوتش، چه مولا به او اذن و اجازه نداده باشد. به هر حال همین که الان خودت شدی مالک خودت، همین کافیه برای صحت عقد فضولیت، حالا یا با اجازه یا بدون اجازه مجدد از جانب خودت. دیگه علی کل تقدیر صحیح بود، نیازی به سؤال امام و استفسال امام نبود. بحث بعدی که جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف مطرح میکنن راجع به این است که اون چه ما از روایت برداشت میکنیم این است که این منع و این بطلان عقد فضولی مخصوص به مورد خود روایاته. اما حالا مورد روایات چیه؟ این محل کلام و محل مناقشه است. جناب شیخ در اینجا مورد روایات رو خوب باز میکنن و به نظر بنده میرسد در کلام شیخ در اینجا اضطراب فرمایشات شیخ از اینجا به بعد با فرمایشات قبلشون یه مقداری توش تهافت و ناسازگاری وجود داره که انشاءالله در جلسه بعد این بحث رو بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.